أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن ظاهر این حدیث آن است که نساء و طیب محبوب وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و قرة عینش هم در صلات است، یعنی هر سه محبوبن به شهادت حب به لیم من دنیا کم صلات، منتها صلات احب از این است. یه بحث در این است که چرا در بین اشیا فقط سه امر انتخاب شد. این بحث مبسوط گذشت که چون ثلاثه اول الافراد است و پیدایش خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در سوی مرتبه تعیون بود، از این جهت سخن از ثلاثه به میان آمد. سه چیز در این امر فرقی نیست بین اون نقل ها که کلمه ثلاث را دارد و اون نقل ها کلمه ثلاث را ندارد در این مطلب، چون راجب معدود است نه راجب عدد. گرچه اون طوری که در جوامع روایی اهل سنت و امامیه است کلمه ثلاث نیست، اما متن حدیث سه ضلع از سه چیز است. اون بحث مبسوطی که در اول این فصل محمدی صلی الله علیه و آله انجام دادن، اون احتیاج ندارد که کلمه ثلاث در حدیث باشد. اگر هم کلمه ثلاث در حدیث نباشد، باز به عنوانی که ثلاث اول الافراد است و وجود مبارک اون حضرت در سومین تعین قرار گرفت، احدیت و واحدیت و بعد حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم، اون بحث تام است. میماند این کلمه مذکر و مؤنث بودن که بحث اخیرشون بود. این البته موقف است بر این که در متن حدیث کلمه ثلاث باشد. حالا اگه کلمه ثلاث بود، اونگاه جای این بحث هست که چرا ثلاث فرمود به ثلاثه نفرمود. البته در مسند احمد حنبل سه جا در جلد سوم این حدیث نقل کردن بدون کلمه ثلاث است. مرحوم صدور رضوان الله در خصال نقل کرد بدون کلمه ثلاث است. نسائی در کار کتاب خودش ایرو نقل کرد در عشرت النساء، این بدون کلمه ثلاث است. و جلال الدین سیوطی در جامع صغیر ایرو نقل کرد بدون کلمه ثلاث است. و اونها که این کلمه رو اضافه کردن از زمخشری و بعد است. اگر این کلمه ثلاث نباشد، اومد این بحث که چرا ثلاث فرمود ثلاث نفرمود مذکر و مؤنث، دیگه این بحث روانش کنم. دو بحث روایی هم اشاره خواهد شد. آخرین بحثی دیروز این بود که فرمودن خاتمه بر وزان سابقه است. در ازل یک مؤنث مجازی بود و یک مذکر حقیقی و یک مؤنث حقیقی، که اون مذکر بین دو تا مؤنث قرار داشت. در خاتمه هم این چین است. در سابقه ذات اقدس اله است و آدم حقیقی هست و بعد حوا، بعد نفس کلی. ذات اقدس اله هست و آدم حقیقی هست و نفس کلی. این در خاتمه، در سابقه. در خاتمه هم ذات اقدس اله هست و رجل هست و بعد مرعه، که خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجا. اما اون مؤنث که از ذات به مؤنث مجازی تعبیر شده است، برای اینکه چه بگوییم ذات مبدا اثر است، چه بگوییم صفت مبدا اثر است، چه بگوییم قدرت مبدا اثر است، چه بگویم حقیقت الهیه یا عین الهی مبدا اثر است، چه به تعبیر حکما بگوییم علت مبدا اثر است. به هر تعبیری ما سخن بگوییم بالاخره یک تأنیث مجازی رو به همراه داریم. پس یک تأنیث مجازی است و آدم حقیقی که همون روح عقل اول هست و همون حقیقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که فرمود اول و ما خلق الله نوری، اون می شود مرحله دوم. و نفس کلیه که منزلی ام طبیعت هست و علت قابلی است می شود امر سوم. در لاحقه یعنی در پایان امرم که همین طور است، ذات مبدا است و بعد رجل خلق می شود و بعد مرأة از جنس رجل خلق می شود. این تناسب سابقه با لاحقه بله. بالاخره اگر ذات گفتیم کلمه ذات مؤنث است، سخن در تعبیر است. اگر به تعبیر اهل حکمت گفتیم به این که ذات به ماهی ذات علت است، علت مؤنث است. بالاخره یه تأنیث مجازی در اینجا به کار برده میشه. در اهل به اصطلاح اهل کلام هم بالاخره یا صفت تعبیر میکنن یا قدرت تعبیر میکنن. در مقام تعبیر این حرفا هست. بعد میرسن به مسئله بعدی که فرمود حب به الیه من دنیا کم سلاس النساء و طیب. تا اینجا یه بحث اصلی داشتن درباره تسلیس که خطوط کلی این حدیث رو مشخص میکرد که چرا سلاسه انتخاب شد. این بحث جامعی بود، چون سلاسه اول افراد است، از این جهت حب به لی من دنیا کم سلاسه. این بحث جامعی بود، اختصاصی به هیچ کدام از این سه ذیل نداشت. بعد وارد بحث نسا شدن که نسا چیست و چرا مقدم ذکر شد، که این امر اول یا فصل اول است که مخصوص به ذیل اول است. بعد وارد به فصل ثانی می شوند که مخصوصی به طیب است، که طیب یعنی چه و چرا بعد از نساء ذکر شده است. حالا این حدیث را محدثین هم شرح کردن، اهل معرفت هم شرح کردن. حالا شرح محدثین را هم بعدن می خونیم ببینیم که تفاوت چقدر زیاد است. البته و اهل حدیث اونطوری که معنا کردن به ظاهر لفظ مناسب هست و سازگارتر هم هست، اما اهل معنا که تو رو معنا کردن اینا به لسان ذوق و اشارت معنا کردن، نه به لسان عرف و عبارت. علیه یاد می فرمان به این که بوی خوب، بو از این جهت که به وسیله او شامه چیزهای کشف می شود، این یک وسیله خوبی است، این یک مطلب. اونها که اهل شامعن، یعنی همون طوری که انسان دارای یک چشم باطنی هست و یک گوش باطنی هست، دارای شامع باطنی هست. کسانی که دارای شامع باطنی هستند می توانند بگویند این نیل عجید و ریح یوسف لولا انتفنیدو. اونها که اهل شام هستن می توانن آثار غیب را از یک موجودات عالم طبیعت استشمام بکنن. چون طبیعت با منزله مادر است و فرزندهای فراوانی را به نام نشأه هستی بعدی به همراه دارد، اونا که اهل معرفتن با بویایی و استشمام این طبیعت اون وجودهای مکنون و مستور را استشمام میکنن. از این جهت طیب مطرح شد و محبوب این هم است. خب حالا چرا تعبیر به طیب شد و چرا بعد از نساء ذکر شد؟ برای این یه مقدمه ذکر میکنن. اون مقدمه این است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم خلق عبدن بالاصاله، و این انسان های کامل اصرارشون بر این است که در زی عبودیت ظهور کنند نه در زی ربوبیت. گرچه ذات اقدس اله معجزات فراوانی را به اینها واگذار کرده است و اینها به اذن الله توان اعجاز را داشتند، اما تا ضرورت اقتضا نمی کرد اینها در زی ربوبیت که اظهار اعجاز است ظهور نمی کردند، همواره در زی عبودیت ظهور می کردند. چون خلق عبدن بالاصاله و لم یزل واقفا ساجدا متذللا لربه، ذات اقدس اله به او جایزه ای که داد او را خلیفه خود قرار داد، و چون خلیفه حکم مستخلف و انحر را دارد باید مدبر و متصرف در عالم باشد. به پاداش اون عبودیت صرفه این خلافت تام است. خلیفه هم متصرف است و تصرف در عالم به وسیله انفاس و این که میگوییم نفس مسیحان، دم مسیحا، این یک کنایه ادبی است چه در تعبیرات فارسی چه در تعبیرات عربی به کار برده می شود. با دم غیبی، با نفس مسیحا امثال ذلک، و این بوی خوب را هم نفس می نامند، چون که نفس را عرف عرف بوی خوب می گوید. چون موجودات مبادی عالیه با انفاسشون که کنایه از همت است موجودات بعدی را می آفرینند، و این دم یا نفس یعنی همت و اراده، و این نفس را هم بو تعبیر می کنند، لذا وجود مبارک حضرت مسئله تیب را که در حقیقت همت آفرینش و همت خلافت و همت تصرف است یاد کرده است. و چون این آفرینش همت آفریدن به منزله نقشی است که روی چهره علت قابلی رسم می شود و علت قابلی همون طبیعت کلیه است، از اون علت قابلی و طبیعت کلیه به عنوان مساک مظهر پذیرش و انفعال از یاد شده است. و همونطوری که علت فاعلی مقدم بر فعل است، علت قابلی هم مقدم بر مقبول است. نسا کنایه از طبیعت کلیه است، یعنی مبدا قابلی. تیب کنایه از دم و نفس و همت است، یعنی وسیله آفرینش. و این تیب قهرن بعد از اون طبیعت، بعد از اون طبیعت کلیه و نسا قرار میگیرد. البته این اصطلاحات به این طور معنا کردن نه در هیچ لغتی یافت می شود، نه در هیچ عرف یافت می شود، نه لغت با اینا همراه است، نه عرف با اینا همراه است. چون اگر بنا شد انسان رمزگونه سخن بگوید راه دارد، و اگر رمز نباشد بخواهد به لسان عبارت حرف بزند، البته هیچ کدام از اینها سازگار نیست. فقط یک تناسب اجمالی احیانا ممکن است که بین این برداشت ها و معانی لغویه باشد. خب بعد می فرمان به این که به این مناسبت تیب محبوب شد. حالا چرا تیب بعد از نسا ذکر شد؟ می فرمان به این که ذات اقدس اله دارای درجات است و این درجات در طول هم است نه در عرض هم، تا برسن به اعلی درجات به نام عرش. و کریمه الرحمانو علی العرش استوا این مسئله را می فهماند که ذات اقدس اله شؤون فاعلیتش درجات فراوانی دارد و این درجات هم رفیع اند و در طول همند، و اعلای این درجات مقام فرمان روایی است که از او به عرش یاد می شود، و اسم حاکم بر این مقام فرمان روایی اسم اعظم است به نام الرحمان که در ردیف الله است نه اسمای دیگر. پس الرحمن مستولی بر عرش است که همه درجات زیر پوشش اوست و در جهان امکان وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مظهر این الرحمن است که نعم ارسل الله کلا رحمتا للعالمین. چون وجود مبارک اون حضرت مظهر الرحمن است و مظهر این رحمت مطلق است، قهرن روی این درجات فراوان هستی نظر دارد، هر درجه را در جای خود قرار می دهد و چون درجه تیب عرفانی بعد از مرحله طبیعت کلی است که از او به نسا یاد شده است، لذا اول نسا ذکر شد بعد تیب ذکر شد. این بزرگواران اون چرا که یافتن دارن میگن. حالا جناب مناوی در فیض القدیر فی شرح الجامع صغیر اینا را بیان زحمت بکشن که کلمه سلاس هست یا کلمه سلاس نیست. او اگر بودم های معنا رو میفهمید، نرام که نیستم های معنا رو فهمد. او دارد با خودش حرف میزند نه با این جمله. بعد از طبیعت است، چون همت اگر بخواهد یک تعینی را اعطا بکند یه مبدع قابلی لازم است دیگر، یه مذهبی نام طبیعت اون به نام نفس و دم دیگر نیست، اون خودش تعین کلی است به نام اصل و فیض. این نقش نقاشی کردن روی چهره طبیعت اینها انفاس می طلبد. او اگر بخواد ترکی حرف بزند همینجور میگد، عربی حرف بزند همینجور میگد، فارسی و تازی و پارسی رومی میگد حرف میگد. او گرفتار این لفظ نیست تا اینکه انسان زحمت بکشد بگوید اول کسی که این کلمه سلاس را اضافه کرده است جناب زمخشری بود، بعد دیگری بود، وگرنه ما در نسخه های خطی کلمه سلاس نداشتیم. داشته باشه او اینجور میفهمه، نداشته باشه او اینجور فهمه. او فهمیده خودش داره تطبیق میکنه در حقیقت، وگر نگه داشته باشید هم اینها با هیچ لغتی جور در نمیاد، با هیچ عرف هم جور در نمیاد. حالا شما چرا بر او زحمت بکشید؟ حالا به عنوان نمونه مرحوم صدوق رضوان الله تو همون خصالشون در باب سلاس، این تنظیمی که کردن احادیث را دو جور است، یه وقتی است که به لحاظ معدود است، یه وقتی به لحاظ عدد و معدود با هم. گاهی به لحاظ عدد و معدود هست، بزنی فهمان اقتنم خمسن قبل خمس امثال زاله، که هم خمس بکار رفت هم اون معدود پنج دوست، لذا ای رو در باب خمسه ذکر میکنن. یه وقت هست که نه، عدد خمس در حدیث نیامده اما اون مطلب پنج ضلعی است، اونم تو باب خمسه ذکر کردن. از همین قبیل از جریان همین مسئله حب به علیه من دنیا کم از سلاس در کتاب شریف خصال باب و سلاسه، اونجا دارد که حب به علیه النبی صلی الله علیه وسلم من دنیا سلاس. البته کلمه سلاس تو حدیثی که ایشون نقل میکنن نیست، چند حدیث است. اولی انس ابن مالک است عن نبی صلی الله علیه وسلم که حب به علیه من الدنیا النساء و طیب قرة عینی فی الصلاة، که دیگه سخن از سلاس نیست. این حدیث را قبلا مناسبت اینکه اسحاق ابن هارون آمولی در آمول این حدیث را برای جناب ابن باوه قومی نقل کرد، این حدیث قبلا ضبط شده بود. حدیث دوم این باب این است که ابو محمد احمد ابن محمد ابن اسحاق ابن هارون العاملی به آمول، این بزرگوار یعنی مرحوم صدو، اگر یک جا محدثی را سراغ داشت به سراغش می رفت تا از او حدیث فرا بگیرد. گفت من این رو در آمول از این شخص فرا گرفتم، حدثنا احمد ابن محمد که غالب البصری از زاهد به بغداد، یعنی محمد ابن اسحاق ابن هارون آملی در آمل گفت که احمد ابن محمد ابن غالب بصری زاهد در بغداد این حدیث رو نقل کرد که حدثنا یسار مولا اخا انس ابن مالک ان انس ان النبی صلی الله علیه وسلم حب به الیه من دنیا کم ان نساء و تی و جول قررت عینی فی السلات. این دو تا حدیث است که هیچ کدام از اینا کلمه سلاس نداره. تا الان بحث بوند که سلاس چرا گفت سلاس نگفت. مرحوم صدو خودش یک بیانی دارن. قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه ان الملحدین يتعلقون بهذا الخبر و يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حب به الیه من دنیاکم النساء و تیب و اراد این یقول از ساله سومی را بگوید معاذ الله فراموش کرد یا مثلا پشیمان شد چون سومی هم از همین جنس اولی دومی بود مثلا و پشیمان شد معاذ الله که حالا نگم بهتر از اینها. اون وقت وقال و جعل قرت و عینی فی الصلات، ولی این که سومی با اولی دومی مناسب نیست، سومی از جنس اول دومی بود، حالا دید مصلحت نیست اونو نگفت معاذ الله. مرحوم صدوم فرمود این ملحدین دروغ گفتن و کذبو لانه صلی الله علیه و سلم لم یکن مرادو به هذا الخبر الا صلات وحدها، اصلا راجع به زن و بوی خوب نخواست سخن بگوید، فقط خواست درباره نماز سخن بگوید، اون دوتا هم به عنوان مقدمه نماز است. و بیان حدیثی خوبی دارد دیگه، بیان لطیفی است. لانه صلی الله علیه و سلم لم یکن مرادو به هذا الخبر الا الصلات وحدها، لانه صلی الله علیه و سلم قال رکعتین یصلیهما المتزوج افضل عند الله من 70 رکعه یصلیهما غیر متزوج. پس حالات اندل ازدواج این همه فضیلت دارد. و انما حبب الله تعالی الیه النساء لعیل السلات. این یک بیان و بیان لطیفیست، هیچ که نمیتونه بگه این مثلا خلاف است، نه، یکی از وجوهیست که مثلا، اما هرگز نفی هم نمی کند که مثلا وجوه دیگری هم برای حدیث باشد. و ها کزا قال رکعتین که یسلیه ما متعترون افضل من 70 رکعتن که یسلیه ما غیر متعتر. دو رکعت نمازی را که انسان متعتر و معتر بخواند بهتر از 70 نمازی است که انسان غیر متعتر بخواند. و انما حبب الله تعالی الیه تیب را ایزن لعیل السلات. ثم قال علیه السلام و جعل قرت و عینی فی السلات. چرا؟ برای اینکه اونها مقدمه است. لأن الرجل لو تطیبه و تزوجه ثم لم یسله لم یکن له فی تزویج و تیب فضل ولا ثواب. این خلاصه فرمایش مرحوم صدو که این دو حدیث نقل کرد. اما جامعه صغیر مال جناب سیوطی است. البته در کتاب نسائی هم باب و عشرت النساء اون حدیث هست بدون کلمه سلاس. در جلد سوم مسند احمد حنبل 3 جا این حدیث هست بدون کلمه سلاس. در جامعه صغیر سیوطی این حدیث هست بدون کلمه سلاس. در جامعه صغیر جلد سوم صفحه 370 این چنین است: حب به الیه من دنیاکم النساء و طیب و جعلت قرة عینی فی الصلاة. ایشون بفرمان به این که لفظ حدیث یعنی مناوی در شرح جامعه صغیر سیوطی این چنین می‌فرمایند این لفظ حدیثی است که وارد شده است. اما و من زاد کزمخشری و القاضی لفظ سلاس فقط وهمه، یک وهم و غلطی است. و در نه تنها غلط روایی است، یعنی سند ندارد یه هم چیزی اضافه نشده، با متنم سازگار نیست. برای اینکه اگر معنی این کلمه سلاس باشد، معناش این است که از دنیای شما سه چیز پیش من محبوب است، در حالی که سلاس جز دنیا نیست. نساء و طیب جز دنیا هست، اما سلاس جز دنیا نیست. لذا این دستاویز می شود، این لذا رو دیگه البته تو این شرح جواب صغیر نیست، دستاویز می شود برای همون حرفی که ملحدان نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد و رد کرد، که حب به علیکم من دنیاکم سلاس، اولی و دومی جز دنیاست، سومی رو مثلا حضرت توریه کرده یا نگفته یا مثلا معاذالله یادش رفته یا پشیمان شدم سالزالی. این دستاویزی برای اوناست. ولی اگر کلمه سلاس نداشته باشد، حب به علیه من دنیاکم النساء و طیب، اما بغرت و عینی فی السلام. بنابراین این کلمه سلاس به نقل به تعبیر ایشون سند ندارد، کلمه سلاس، و اگر هم باشد با متن سازگار نیست. قال الحافظ العراقی فی امالیه لفظ و سلاس لیست فی شیء من کتب الحدیث و یه تفسد المعنا. دیگران هم گفتن که بعد مرازه فهمید. بعد حالا چرا حببه فرمود و احبو نفرمود؟ اون چنان که جناب محیدین استفاده کردن ازش تجلیل فهمیدن، اون چه که این آیون در شرح حدیث استفاده میکنن تحقیر میفهمن، یعنی من دوست نداشتم بر من تحمیل شده است، اونی که محبوب من است و من و ابو علاقمنده هم مسئله نماز است و این یک امر تحمیلی است بر ما و نشانه آن که محبوب اولی ما هم مسئله نماز است همین است که موقع نماز که میشد، موقع اذان که میشد، حضرت بلال فرمود یا بلال ارهنا، مرا از خستگی بیرون بیار، اذان اقامه بو که ما خستگیمون برطرف بشه و اینها. این شواهد هم البته نقل میکنه، یه مطالب خوبی هم هست که ملاحظه فرمود. بله احبو هم هست. بله، حالا اینا که در این چیز هست، تو جوامع اولی هست، اهل شیعه و سنت، اهل شیعه و اهل سنت، این معمولا حب بدارد. نه، بله، اگر سلاس نباشد مشکلی نیست. حب به علیه من دنیاکم ان نسابت، سلات نیست که، سلات رو سلات که هست جز دلیل نمیگد به این کرد. بعد اگه حب به علیه من دنیاکم این، اما بقررت و عینی فی سلات هست، اینجور اون مشکلی ایجاد نمیکنه. بنابراین تا کنون درباره سلاس دو تا بحث شد، یکی به لحاظ معدود است که ایشون فرمود سلاسه اول افراد است و سابقه تعینی هم دارد و وجود مبارک خود حضرت هم در مرتبه سوم تعین قرار گرفت و اینا. این چه کلمه سلاس باشد چه کلمه سلاس نباشد بحث جا دارد، برای اینکه در این حدیث سه چیز ذکر شده است، سه تا معدود، یعنی نساء و طیب و سلات. حالا خواه کلمه سلاس باشد خواه کلمه سلاس نباشد. بحث دیگری که درباره سلاس شده است این بود که چرا سلاس فرمود و سلاسه نفرمود. این مربوط به این است که در حدیث کلمه سلاس باشد، اون بعد اون توجیه مرحوم صدوق و اون شرح جامع و صغیر و این اشکالات کم و بیش متوجه بود یا نبود کلمه سلاس است. علیان بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 483 فرمودن به این که جناب قیصری از اول بحث را روشن کردند که شما به فکر لغت و عرف باشید، لغت و عرف مساعد نیست و اینها را هم نمی فهمد و ایشون هم با لسان لغت و عرف و عبارت سخن نمیگن. این اشارتون، نه شرح جامع صغیر، فیض القدیر فی شرح الجامع صغیر، جلد سوم صفحه 3. جامع صغیر مال جلال الدین سیوطی معروفه ها، معروف است. اما الفیض القدیر، فیض القدیر فی شرح الجامع صغیر مال منابی است که شرح جامع صغیر سیوطی است. خب صفحه 483 هم شرح قیصری فرمودن به این که در متن آمده است و این شئت قلت از صفه بازم مؤنثتون ایزن و این شئت قلت القدرت بازم مؤنثتون ایزن فکن علا ای مذهب این شئت فانک لا تجدو الا تعنیس یتقدم، یعنی یک مؤنث است اون هم مقدم، حتی اند اصحاب الاله که ذات را علت می دانن بازم علت مؤنث است. الذین جعلوا الحق علتا فی وجود العالم چون ول علت مؤنثتون. در سابقه ازلیه یک مؤنث است و یک مذکر است و بعد مؤنث، یعنی ذات حق تعالی هست و آدم غیبی هست و نفس کلی. در لاحقه یعنی در ساقه جهان ذات حق تعالی علت هست و آدم شهادت هست، یعنی رجل و بد مرعه. اشارتون به لسان ذوق الا ان الخاتمته نظیر و سابقت الازلیه بذالک لعن آدم الحقیقی الغیبی، که همون مقام نورانیت انسان کامل هست، و آدم الشهاده که در نشعه ظاهر ببارمد، کل من هما مذکران که واقعون بین مؤنث غیر حقیقی که ذات باشد و هو لفظت و ذات، و بین مؤنث حقیقی و هی حوا. حالا این مؤنث حقیقی بودن حوا در عالم شهادت راه دارد، و اما در عالم غیب اون با توجیه بشود. در حقیقت نفس کلیه را میگوین حوا که میپذیرد و منزله عمومت دارد. اگر تذکیر تأنیسی هست، حوا مؤنث مجازی است، یعنی زن مؤنث مجازی است، چون زن که مبدع قابلی است، مظهر اون قابله در حقیقت، اون ام است، اون قابل است که پذیراست. اگر مؤنث بودن یعنی مبدع قابلی و انفعال، اونها مؤنث حقیقیان، اینها مظاهر اونها هستند، وگرنه تأنیث و تذکیر به معنای بدن و اینها در سخنان اینها ظاهرا نیست. خب لأن آدم الحقیقی الغیبی و همچنین آدم الشهاده کل من هما مذکر واقع بین مؤنث غیر حقیقی و هو لفظت و ذات، و بین مؤنث حقیقی و هی حوا. این حوا در عالم شهادت حواست، در عالم غیب هم حواست. حوای غیب نه نفس کلیه، حوا شهادت هم همه این وجود مبارک اون بانو.
آدم و حوا فرق شد در عالم غیب؟
بله در عالم غیب، بله. یعنی چه؟ خب یکی عقل است، یکی نفس دیگر. بله خب یک کنایه از آن است و این تعبیر. اما این زن و مرد اینها رو که قبلا فرمودن از عوارض است. اما اون مسئله که وقتی میگوین آدم کنایه از مرحله عقل است، وقتی میگوین حوا کنایه از مرحله نفس است، و این موجودی که یکی هند است، یکی زید، یکی فاطمه است و دیگری علی، این مال این تن است و این نقشی ندارد که قبلا فرمودن این از عوارض است. بعد تصریح کردن در چند صفحه قبل که همه این مقامات که برای اولیا هست در فتوحات فرمودن برای زنم هست. تو بحث های دیگه به خواست خدا روشن خواهد شد که اینکه احیانا گفته می شود که زن با مرد در همه مقامات هست، فقط در سفر سوم که سفر من الحق الى الخلق است زن همتای مرد نیست، این هم سخن نیست، ناسواب. خب می فرمان به این که شما یه مؤنث مجازی رو خواه ناخواه خواهید داشت، به هر لسانی بخواهید تعبیر کنید، به لسان عرفان، به لسان کلام، به لسان فلسفه، به هر لسان بخواهید تعبیر کنید یه مؤنث مجازی رو دارید. برای این که و این عبرت از اون ذات بالحقیقت الاصلیه اول این الالهی که لسان اهل معرفت است فکذالک، این میشه مؤنث. و این جلت از سبب لوجود آدم را از صفت کل قدرت و جعلت ها مغایرتن لذات کما هو مذهب المتکلمین او جعلت ها اینن کما هو مذهب الحکما، و یا ناقل به نیابت باشید چین که مذهب معتزل است، بازم سخن از صفت است و قدرت است که مؤنث است. پس به اصطلاح اهل کلام بگویید یه مؤنث لفظی دارید، به اصطلاح اهل حکمت بگویید یه مؤنث لفظی دارید. یا نه او جعلت از ذات را من حیثیه بلا اعتبار صفه علتن لوجود العالم، رو بحثای فلسفی سخن از علیت و معلولیت به میان بیاورید، نگویید ذات من حیث القدرت که متکلم میگوید، بگوید ذات من حیثه و علت است، بازم کذاله. ولما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم افسح فصحاء العرب والعجم و اعلم علماء اهل العالم اشار فی ما تکلم بهی الى ما علیه الوجود تنبیها لأهل ذوق و شهود، که فرمود سخن از نساست. اون چی که در جهان خارج هست ذات است و آدم حقیقی است، و یعنی مقام عقل است و بعد مقام نفس، این معنا را به لسان با رمز بیان کرده است. یعنی یک جهان شناسی و شناسوندن است به لسان رمز. خب پس یه بحث کلی شد درباره ثلاث که ثلاث اول الافراد است، یه بحث هم شد درباره نساء که این فصل اول بود. حالا فصل ثانی از بحث که تیب است، میفهمد به اما حکمت و تیب و جعله بعد النساء، تیب را بعد النساء قرار دادن، فلما فی النساء من روائح تکوین، بوی آفرینش از زن می آید، برای اینکه او مادر است و به منزل حامل فرزندان است. ای روائح تکوین اهل العالم را از زن می شنون، لأن المرأه لها رتبت الامومه که التي بها، یعنی بین امومت وجود الاولاد است، و صاحب الکشف یشم روائح وجودهم، یعنی وجود اولاد را، فل آم، یعنی کسی که اهل کشف است بوی فرزندان را از اون غیب میشنود، یعنی از اون طبیعت کلی میشنود. اینا که علم غیب دارن همین طور است دیگر، اینا که علم غیب دارن یعنی در اون مخزن الهی، از مخزن الهی خبر میگیرن که در عالم چی میگذرد. اون مخزن الهی به منزله که طبیعت کلی است به منزله ام است، و اون چه که در خارج یافت می شود به منزله فرزندان و اون مخزن و طبیعت کلیان. و صاحب الکشف یشم روائح وجودهم فیها و یدرکو به ذوق شم، فلذالکه جعل حضرت تیب را بعد ذکر نساء. در بعضی از نسخ احیانا تیب مقدم هم هست، حالا این اختلاف نسخه است یا مثلا واقعا دو جور نقل شده، تیب گاهی قبل از نسا است، ولی معمولا در این نقل ها نسا قبل از تیب است. و تلک الرائه الذ الارواح است. خب چرا؟ برای اینکه اولاد که از مادر نشأت میگیرد بدون پدر نخواهد بود. اگر منظور از مادر نفس کلی است، منظور از این پدر هم عقل کلی است، و در اثر معانقه اون عقل کلی با اون نفس کلی کثرت خارج ظهور پیدا میکند. لذا فرمود به تلک رائحتو الذ الروائح. بله؟ نه نباید متن باشد. خب متن از اینجا شروع میشه باید. فَإِنَّهُ أَطْيَبُ الطِّيبِ إِنَاقُ الْحَبِيبِ. این یک مثلی است معروف. أَطْيَبُ الطِّيبِ إِنَاقُ الْحَبِيبِ، معانقه با دوست است. كَذَا قَالُوا فِي الْمَثَلِ السَّائِرِ. این البته متن است. عیشن ان اطیب تیب ما یجده المحب من اناق الحبیب و ذلک را لان المحب یجد فی المحبوب رائحت عینهی و حقیقته را. خب حالا چه تناسبی بین بوی خوب و مقام رسالت که محبوب حضرت قرار میگیرد؟ میفهمون بلن ما خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدن بالاصاله لم یرفع رأسه و قطو الى سیاده. هرگز سرش را به طرف آقایی بلند نکرد، دائما در حال بندگی بود. مراعاتن لما تقتضیه عینه ثابته من العبودیت ذاتیهی که برای او هست. او ذاتن عبد است. چرا؟ برای اینکه این عبودیت حاصل است از الحاصلت من التعینه و التقید. او هم متعین است و متقید. پس لم یرفع رأسه قطو الى سیاده مراعاتن و حفظن للعدب مع الحضرت الهیه. این بحثم قبلا داشتن که اولیای الهی تا میتوانند به ربوبیت ظهور نمی کنن. عیسی مسیح سلام الله علیه تا ضرورتی احساس نمیشد مسئله اخلو لکم من تینه که اهده تر نمیفرمود و امثال ذلک، یا ابر لکم الابرس و الاحب و الابرس اکمه و الابرس نمیفرمود. بل لم یزل ساجدن لربهی متذللن لحضرته واقفن مع کونهی منفعلن، ای واقفن فی مقام عبودیتهی و مرتبت انفعالیتهی، که این نسبت است نه یا مستری. حتی کون الله تعالی انهو ما کون، اینقدر خاضع بود تا شد خلیفت الله، تا از او ذات اقدس اله هرچه میخواست به بار بیاورد به بار آورد. ای حتی اوجد الله تعالی من روحی جمیع الارواح و مظاهرها کما جاء فی الحدیث ان الله لما خلق الخلق قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر. بعد فرمود به عزتی و جلالی بکه آخذو و بکه اعطی و بکه اصیبو و بکه عاقب الحدیث. این عقل که اولین مخلوق است، این عقل هو روح همین پیامبر است که روح بالاتر از مقام عقل و قلب است، بالاتر از قلب است. ارواح قبل از بدن مبارک حضرت بودن، ولی بعد از روح مطهرون حضرت بشه، چون همه ارواح قبل از ابدان هستن، اما روح اون حضرت قبل از سایر ارواح هست دیگر. و العقل المذکور هو روح المشار الیه به قوله اول ما خلق الله نوری. خب چون وجود مبارک حضرت خلق عبدن بالاصاله لم یزل ساجدن واقفن متزللن تا اینکه مجرای فیض شد، فاعتاه رتبت الفاعلیه، اینا هم مقدمه است برای ذکر تیب، فاعتاه رتبت الفاعلیه با ان جعله خلیفتا للعالم. تو بحث‌های خلافت ملاحظه فرمودید که خلافتی را که متکلمین میگویند مرحله نازل است، خلافتی را که حکیم و کمان میگوید مرحله وسطاست، و خلافتی که اهل معرفت میگن مرحله اولیاست. چون اونا حد اکثر یه پیامبر بخوان که جامعه بشری را اصلاح کنه، همین. اما اینا کسیاری رو میخوان، یعنی اهل معرفت کسانی میخوان که نه تنها یعلمهم الکتاب و الحکمه در باره جوامع بشری باشه، یا آدم و انبیهم با اسماء هاولا هم باشه، یعنی یعلم الجنه و الانس و الملکه الکتاب و الحکمه. خلیفه به اصطلاح اهل معرفت معلم فرشته و انسان و جن است، اما رسول و نبی علیه السلام به اصطلاح اهل حکمت همون کسی است که معلم جن و انس است، معلم و کتاب و حکمت مشکلات علمی و غیر علمی بشر رو مثلا بتونه حل کنه. لذا اونجرا که اهل معرفت میگوین مربوط به کل عالم است. فاعتاه رتبت الفاعلیه با ان جعله خلیفتا للعالم متصرفن فی الوجود العینی مؤتین لکل من اهل العالم کلامه. خب حالا این چه ها چه ارتباطی با تیب دارد؟ فرمود ولما کان کلامه رضی الله عنه فی تیب جعل ذلک التصرف را فی عالم الانفاس. چون این خلیفه واسطه است و این وساطت را اصطلاحاً از او به دم یاد میکنن، میگن نفس عیسوی، دم عیسوی، نفس فرشته، دم فرشته ها، و دم تیب است، مسئله تیب اینجا پیدا شد. آدم خوابم نمیبینه این اصطلاحات، غرض اینه که به لسان عبارت کسی بخواد حرف بزنه یه جور است، به لسان اشارت و ذوق بخواد سخن بگه جور دیگه است. این تعبیر هست در ادبیات فارسی و عربی هست، دم عیسوی، دم عیسوی. این دم عیسوی روحش از اون و انفخو لکم هست. این انفخو لکم رو وقتی به یک دعا نویس بدید، این یک حرف میخونه و فوت میکنه، میشه انفخو. وقتی با عارف بدید میگه این انفخو مظهر نفختو فیه من روحیست، این فوت کردن نمیخواد. اینه، هر دو دمه، اما یکی فوت میکنه با دهن، یکی با اراده میدمد. مگه ذات اقدس اله دمید؟ همه این نفخ ها رو خدا به خود اسمت داد، چه نفخ اول چه نفخ دوم، و که نمیدمد که. فرمود بار اول میدویم، این کل آتش رو خاموش میکنیم، چون انسان بالاخره دو جور دمیدن دارد دیگه، دو جور فوت کردن دارد دیگه. یه بار فوت میکنه آتش خاموش میشه، یه بار فوت میکنه این آتش روشن میشه، دو تا فوت خلاصه تو عالم. فرمود ما با یه فوت که کردیم فیضا نفقه فیسور فیضا هم خامیدون، همشون خاموش میشه. فیضا نفقه فیه اخرا فیضا هم قیامون ینظرون، وقتی دوباره فوت کردیم همشون بیدار میشه. این فوت کردن همان است که نفخت فیه من روحیست، این سه نمونه. و همان است که در عیسی مسیح ظهور کرد انفقوا لکم من الطین که ادی طیره به اذن الله و یکون طیرن به اذن الله. این چهار نمونه، حالا این چهار نمونه به صورت شعر حافظ امثال حافظ در آمد که دیگران هم بکنن گرچه مسیحا، اون چه مسیحا میکرد، میشه دم عیسوی. حالا این دم عیسوی رو به زید و عمرو که بدید، اون توی استکان آب میکنه و فوت میکنه، اونم مؤثره. هیچ قابل انکار نیست که انسان یک حمد بخونه، هیچ دلیلی بر انکار او نیست. کسی باید حالا مثلا او رو بتونه رد بکنه مقدورش نیست، که حالا کسی هم بخونه و بدمه صاحب نفس باشه و اثر نداره، هیچ راهی برای نفع نمیدونه قام بکنه. اما منظور این که از این دم تا اون دم که فعضا نفقه فی اخرا فعضا هم قیام و ینظرون، خب خیلی فرق دیگه. ما 5 تا دم داشتیم بالاخره، این هست. از این دم به عنوان تیب یاد میکنم. بعد فرمود فقال فی عالم الانف، لذا فرمود فقال فی عالم الانفاس التي هي الاعراف الطيبه فحب به الیه تیب فلذالک جعل. خب این مال این مطلب که تیب محبوب است. حالا شما ملاحظه فرمود این تیب از کجا تا کجاست؟ تو همین روایات هم هست که اگه کسی دروغ بگه تقریبا 30 میل، یعنی 60 کیلومتر، 60 کیلومتر تقریبا، حالا فرمود 50 کیلومتر خوردی، فرشته ها از وجود هم میشن، برای اینکه بوی بدش از هر نتنی متعفنی بدتره. اصلا اینکه ازا خرج من فی احدکم کذبون تنحا عنه الملک 30 میل. خب اینم یه جور بوه. این روایت که بارها برجسته که مرحوم کلینی تو روضه کافی نقل بکنه که فرشته ها کسی از حضرت سالم از امام معصوم سوال میکنه که خب اعمال ما رو میبینند و مینویسن، نیت های ما رو از کجا میفهمن؟ حضرت فرمود مطلبی که غریب مضمون، آیا بوی روضه و بوی کنیف یکی است؟ شما بالاخره از جای عبور میکنید یه بوی خوبی مشامتون میرسه، میفهمید اینجا باغ بوستان است دیگه. اگه بویش بدی به شامتون برسه میفهمید کنیف دیگه. فهمود شما اون نیت هاتون بالاخره از دل برمیخیزی دیگه، این بو داره دیگه. خب اینم یه بوه، اونم یه بو. حالا نمیشه گفت به این که بو نه عارف من این کار میکنه، این حرف میزنه که بو منحصر در همون هاست، نه غیر عارف منحصر میکنه به این که بو در همین است. نه اینی عجید و ریح یوسف و لولا انتفانیدو هم در کنارش هست، با اینکه اونا پیرهن آوردن، در پیرهن دست اوناست، اونا استشمام نمی کنن. این فاصله 80 فرسخه استشمام میکنه. این همین چیزایی است. این تنها راجب شامه که نیست، که باسر هم هست، سامه هم هست، امثال زاله. اینه که مسئله تیب مطرح میشه. حالا چرا تیب بعد از نساست؟ میفهمون آخه نسا کنایه از اون طبیعت کلی است. طبیعت کلی یه مبدع قابلی است. شما اگر بخواید بدمید تعین بدید، باید یک طبیعت کلیه تعین پذیر باشه که دمتون و تعینتون را بپذیره. لذا تیب بعد از نساء است. المراد به عالم الانفاس و به عالم الارواح المؤثرت به انفاسهم فی الوجود ظاهری. این منظور از عالم انفاس است. این یک مطلب. و بل اعراف، چون در مس آمده است فی عالم الانفاس التي هي الاعراف، و بل اعراف الطيب، بل اعراف الطيبه که در مس آمده است، الروائح الطيبه الوجوديه، ولما كانت الارواح مبادیه للموجودات شهادیه. خب اون ارواح میشه مبدا فاعلی، این وجودات خاص میشه فعل. این فعل ها رو رو کدوم، این نقش ها رو رو کدام مبدا قابلی پیاده میکنن؟ میفرمان این نقش ها رو التي تحملها الطبيعه الكليه الروحانيه. یه طبیعتی داریم که در عالم طبیعت هست، از او به عنوان هیولا و امثال ذلک یاد میکنن. این نه، در صفحه 11 که اصطلاحات رو مشخص کردن، ستون سمت راست صفحه 11، اونجا هیولای کلی و طبیعت کلیه و اینها رو مشخص کردن که منظور از هیولا به اصطلاح معرفت چیست، منظور از طبیعت چیست و امثال ذلک. اون مبدا قابلی کل را طبیعت گفته بودن. طبیعت مبدا قابلی است دیگر. اون بس یه عبی میخواد دیگر، به منزله عبن دیگر، منزله مبدا فاعلی هن، اینا مبدا قابلی هن و تعینات را مبدا فاعلی هن. اون طبیعت کلی منزله مبدا قابلی است و هر دو قبل از مقبولن دیگر. ولما کانت الارواح مبادی للموجودات الشهادیه التي تحملها الطبیعت الکلیه. پس ارواح مبدا فاعلی، طبیعت مبدا قابلی، این موجودات خاصه تعینات وجودی، لذا صارت موصوفه بالارواح اعراف طیبه. عرافه نز عرف است، عرافه یعنی اکثر و تیبن تا به مانندون، اون عرفه است یعنی شناخت، معرفت از اون باب است. اما این عرافه یعنی تا بریهوهو. بالاعراف طیبه هوهی روائه الوجودیه للاعیان الازلیت العلمیه و لکون هازه روائه حاصلتن بعد وجود طبیعت التی هی امون به نسبت الکل جعلت تیبو بعد ذکر نساء. پس ترتیب همچنان محفوظ بود. الحمدلله.